فقط مسائل مالی میاد، اما گاهی معنای گسترده تری هم داره که شامل طغیان و زیاده خواهی و فساد هم میشه. یه مثال بزنم، آیه 83 سوره مبارکه یونس راجب فرعون، فرعونی که یک حاکم مستبد مستکبره و نماد استکبار در قرآنه.
بله.
خدا اینجوری میفرماد، او رو اینجوری معرفی میکنه: ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. میگه فرعون برتری جو بود در زمین و او جزء اسرافکاران بود. آیا به این معنیه که یعنی مثلا فرعون شیر آب و باز میذاشته؟ خب طبیعتا به این معنا منحصر نمیشه اسرافی که فرعون میکنه. این تعبیر نشون میده که اسراف تنها به سفره و مصرف شخصی محدود نمیشه، میتونه در ساختار قدرت و حاکمیت هم خودش رو ظهور و بروز بده. فرعون با ثروت و قدرت و امکانات عظیمی که داشت، به جای خدمت به مردم در مسیر استثمار مردم بود، در مسیر طغیانگری و سلطه‌گری، سلطه‌جویی. لعالن فلرز یعنی سلطه‌جو بود. خلاصش این میشه فرعون سوء استفاده از جایگاه مدیریتی میکرد. یه مدیری بود، یک حاکمی بود که وظایف مدیریتی خودش رو درست انجام نمیداد و انجام ندادن وظایف هم مصداق بارز اسراف از منظر قرآن کریم. نکته دیگه خدمتون عرض کنم، از نگاه قرآن اسراف مصداق افساد فلعرزه. یعنی میخوام بگم ما وقتی میگیم خدا مصرفین رو دوست نداره، ساده نگیریم این گناه. بعضی از ماها مثلا روابط نامشروع رو خیلی گناه بزرگی میدونیم و درستم هست و گناه بسیار بزرگی است، ولی اسراف رو که میالا دیگه اشکالی نداره، یه شیرابی باز و یه مثلا چراغ روشنه. اصلا اون حدی که باید از این گناه لرزه به اندام ما بیفته اینجوری نگاه نمی کنیم. من آیهش رو بخونم، 151 و 152 سوره مبارکه شعرا. خدا می فرماید ولا تطیع امر المسرفین، مبادا از مسرفین پیروی کنی. حالا میخواد مسرفین رو خدا توصیف کنه، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. یه مسرف کسی است که داره در زمین فساد میکنه. فساد و افساد والا معنیش با هم دیگه متفاوته، اصلاح نمیکنه زمین رو. کسایی که این 23-24 جلسه و 23-24 روزی که در خدمتشون بودیم و دنبال کردن، دیگه میدونن که از منظر قرآن اسراف منتهی به این نمیشه که فقط یه بخشی از پول من اضافه خرج شده. این سلسله و این زنجیره انقدر ادامه داره که به فسادهای بزرگ در زمین کشیده میشه و ما آیات و قرآن و دلایل منطقیش رو عرض کردیم. این آیه پیوند مهمی بین اسراف و فساد اجتماعی بیان میکنه. میگه اسراف تو همانا و به فساد کشیده شدن جامعه همانا. جامعه‌ای که روحیه اسراف و زیاده خواهی رو درمان نکنه به سمت ظلم و تبعیض و فساد کشیده میشه. این سنتی است که خدای متعال قرار داده. نمونه دیگرش در داستان قارونه. خب ما عرض کردیم اسراف یک ویژگی فرعون و فرعونیان است. قارون یک مفسد اقتصادی بود. آیات 76 الی 82 سوره مبارک قصص رو شنوندگان عزیز برن مراجعه بکنن. خدا درباره گنج‌های قارون میگه که حتی حمل کلیدهاش، یه گروه بسیار قدرتمندی می‌خواست این کلیدها رو حمل کنن. این ثروت عظیم اگر در مسیر خدمت به جامعه بود، خب چقدر میتونست برای او در دنیا و آخرت جایگاه داشته باشه. اما تبدیل شد به ابزار اسراف، تبدیل شد به ابزار تفاخر، ابزار برتری جویی، چشم و همچشمی به تعبیر جلسات گذشته که داشتیم. خب وقتی نعمت خدا در این مسیر رفت، عاقبتش چه شد؟ آیه 82 سوره قصص: فخسفنا بهی و به داره الارض. عاقبتش سقوط شد، در دنیا به هلاکت رسید، در آخرت هم وارد جهنم میشه. این داستان نشون میده که اگر ثروت توامان با روحیه اسراف و تکبر و خود برتربینی همراه بشه، انسان رو به سرانجام هلاکت میرسونه. خب از این آیاتی که خوندیم که حالا گوشه ای از آیات قرآن
من یاد حضرت خدیجه سلام الله علیها،
سلام الله علیها، احسنت، مثال
ثروت عظیمشون رو صرف چه؟
بله، و
نکات حساس، نقاطی که مربوط میشد به نجات دادن دین مبین اسلام.
در به جای رسید که خدا جبرئیل رو میفرستاد به پیامبر اسلام، میگفت به خدیجه سلام من رو برسان. بله. خب همان خدایی که ثروت به خدیجه داده، همان خدا به قارون هم ثروت داده. این خود انسان است که انتخاب میکنه به جایی برسه که خدا به او سلام و درود بفرسته، آیه قرآن دیگه، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا درود میفرسته به مؤمنان. یا به جایی برسه که خدا بگه من او رو هلاک کردم، فرو بردم، این مسئولیت رو وبال دنیوی و اخروی او قرار بدم.
ولی اگر به طریق حلال هم باشه اون ثروت، اگه بخواد در جای خودش مصرف نشاد، اسراف.
بله بله 100%. این کاملا من از راه، در روایات داریم میگه در روز قیامت قدم از قدم بر نمیداری مگر اینکه از 4 تا چیز سوال میشی. یکیش اینه که ثروتت رو از کجا آوردی؟ اینجا رو اگر جواب دادی از راه حلال، سوال بعدی کجا خرجش کردی؟ یعنی دو تا سوال جداست.
دقیقا.
اونی که حرام در آوردی که واویلا، اونی که حلال در آوردم روایت ماست. میگه مال اینجوریه، فی حلالها حسابون فی حرامها عقابون، یعنی تو حلالش باید حساب کتاب پس بگیر. جنبندی نکات و آیات اینه که اسراف تنها یک اختلال شخصیتی یا گناه کوچیک فردی نیست، یک فرهنگ طغیانگرانه است، یک فرهنگ فرعونی است. خب منی که خودم رو دنبال رو و شیعه امیرالمومنین میدانم، خب چطور در عمل اعمال فرعونیانو انجام بدم، اعمال دشمنان انبیا رو؟ مصادیقی هم آورده بودم که حالا توجه که وقت تمام شد دیگه، انشالله اگر وقت دیگری در خدمتون بودیم انشالله بهش خواهیم پرداخت.
انشالله. خیلی ممنون آقای دکتر شهبازی از توضیحات بسیار خوبی که دادید. از شما عزیزان شنونده هم ممنون هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب بپردازیم به تحولات اخیر میان جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی و موازنه قدرت در غرب آسیا، اینکه به کدوم سمت و سو میره. ممنونم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید و اینجا روی موج گفتگو. دوستان، تحرکات دیپلماتیک، مواضع جدید مقامات و ارزیابی مراکز مطالعاتی رو در روزهای اخیر بار دیگه بحث درباره آینده موازنه قدرت در غرب آسیا رو به صدر تحلیل‌ها بازگردوند. در کنار تلاش‌ها برای مدیریت تنش‌ها، بسیاری از ناظران معتقدند رخدادهای ماهای گذشته محاسبات امنیتی و سیاسی بازیگران منطقه رو دستخوش تغییر کرده و نگاه کشورها به موضوع بازدارندگی، حالا ائتلاف سازی و مدیریت بحران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. همزمان رایزنی‌های منطقی و بین‌المللی هم نشون میده همه طرف‌ها در حال ارزیابی پیامدهای این تحولات بر آینده امنیت غرب آسیا هستند. حالا این سوال مطرح میشه، آیا منطقه وارد یک موازنه قدرت جدید شده یا هنوز برای قضاوت درباره تغییرات راهبردی زوده؟ در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای سید مرتضی علوی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای علوی عزیز سلام، درود بر شما.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت هستم برادرم.
سلامت باشین، قربون شما برم. آقای دکتر، مهمترین تأثیر تحولات اخیر حالا میان جمهوری اسلامی ایران، امریکا، رژیم صهیونیستی بر موازنه قدرت در غرب آسیا چه هست بفرمایید و آیا این تغییرات در چه حوزه‌ای بیش از همه قابل مشاهده است؟
خب ممنونم از سوال بسیار خوبتون. واقعیت اینه که در 7 روز اخیر که سنتکام حملاتی رو به مناطق جنوبی کشور عزیزمون
بله
صورت داده و متاسفانه خسارات بسیاری هم به بار آورده و عزیزان اینو بسیار ارزشمند رو از دست دادیم و شهید شدن، که حادثه بمپور خب خیلی بیشتر وایرال شد در شبکه‌های اجتماعی و اون سربازان معصوم و مظلومی که در پادگان بودن، و خب از اون طرف هم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کمال قدرت دارن پاسخ این تجاوز و تهاجم رو میدن به کشورهای مبدأ. و واقعیتش همون نقطه که شما فرمودین در ابتدای عرایزتون هم داشتین بیان میکردین، موازنه قدرت در منطقه آسیای جنوب غربی یا همون خاورمیانه و غربی ها قطعا دچار تغییرات بسیار گسترده هم شده و هم بیشتر خواهد شد، و با اتفاقاتی که در طول این یک سال اخیر و این دو تجاوزی که به کشور ما صورت گرفت و جنگ منطقه‌ای که به واسطه این تهاجم اتفاق افتاد و نکاتی که هم مقامات سیاسی هم مقامات نظامی کشور، همین دیشب سرلشکر محسن رضایی مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب هم در گفتگوی خبری شبکه خبر هم به این مسئله بسیار اشاره مستقیمی کردن که دیگه صبر استراتژیک ما کاملا به سر رسیده و قطع به یقین اگر این تهاجمات و این تجاوزات و خطوط قرمز جمهوری اسلامی رو بخوان ادامه بدن در رد کردن، قطعا نوع پاسخگویی ما شدیدتر و حتی فرامنطقه‌ای خواهد بود و دیگه صرفا فقط منطقه نخواهد بود. و واقعیتش اینه که جناب احمدی عزیز و شنوندگان عزیزم قطعا مستحضرن، دیگه هیچ چیزی به قبل از 9 اسفند بر نخواهد گشت در منطقه ما، و بعد از 9 اسفند و اون تجاوز نوجوان مردانه و رد کردن خطوط قرمز که مهمترینش هم شهادت امام عظیم شأن این مردم و فرماندهان عالی رتبه و جنایت میناب و ناب دناب و ماجرای لامرد و بسیار اتفاقات دیگه و این ماجرای پادگان بمپور ارتش، قطعی بیقین دیگه منطقه دیگه قبل نوحسن بر نخواهد گشت و دنیا باید به یک امپراتور جدید به نام جمهوری اسلامی ایران که به واسطه کنترل قدرتمندانه و هوشمندانه تنگی دیگه هرمز و مقاومت تاریخی ملت عزیز ایران در مقابل امپراتور عصر حاضر دنیا، نه به تنهایی با همراهی تمامی کشورهای ناتو، با همراهی چهارمین ارتش قدرتمند جهان و تمامی کشورهای عربی، منهای یکی دو کشوری که البته اونا هم سعی کردن در طول این مدت متاسفانه هم رفیق دوز باشن هم شریک قافله و خیلی تمام قد نبودن، ولی خب حداقل سعی کردن به نسبت سایر کشورهای عربی که سرزمینشون رو محل تجاوز به این کشور قرار داده بودن یه خورده کمتر انجام بدن، ولی خب به عبارتی بخوایم بگیریم همه منطقه درگیر بود و این مقاومت تاریخی و نشکستن مقاومت مردم ایران و پاسخگویی شدید و حملات بسیار کوبنده و دلیرانه نیروهای مسلح کاملا دنیا رو متوجه مسئله کرد که دیگه جمهوری اسلامی ایران در هیچ مسئله نه مماشات داره، نه دیگه برمیگرده به عقب و نه هیچ جا دیگه مثل تنگی هرمز رو که سابقا 47 سال سخاوتمندانه رایگان در اختیار دنیا قرار داده بود، دنیایی که سر به زنگا همیشه با تحریم های نوجوان مردانه این مردم رو تحت فشار میذاشتن، اما ما سخاوتمندانه 20% انرژی دنیا رو بدون گرفتن حتی ریالی هزینه در اختیار دنیا میذاشتیم. و وقتی این اتفاق افتاد و این تنگه در دست دلاوران نیروی دریایی سپاه و در ادامه نیروی دریایی ارتش افتاد و قدرتمندترین ارتش دنیا که اصلا بودجه نظامیش با ما قابل قیاس نیست بیش از 140 روز همه نوع کار کرد، همه نوع تلاش کرد، انواع لفاظی ها رو کرد، انواع بمباران ها رو کرد، و بارها یکی از این رسانه های آمریکایی جناب احمدی بررسی کرده و نشون ترامپ 32 بار تا الان ادعا کرده که من نیروی ایران رو نابود کردم.
دقیقاً.
بعد میگفت که خب اگه نیروی در ایران نابود شده بس این تنگه چرا باز نمیشه و تو عملا در باز کردن یه تنگه هرمز عاجزی. بعد حالا میخوای یه کشور قدرتمند متمدن چند هزار ساله مثل ایران رو به زانو در بیاری و واقعیت‌های دنیا کاملا متمایز شده و دیگه دنیا امروز متوجه شده که دیگه جمهوری اسلامی ایران از قدیم یک ببر و یک شیر قدرتمند بوده، امروز یه شیر زخمی خشمگین هم هست به واسطه جنایتایی که اینا در این منطقه کردن و مطمئنن پایان این جنگ همونطور که فرمانده دلیر آقا محسن رضایی دیشب هم فرمودن قطعا دیگه جایی برای آمریکایی‌ها در این منطقه نیست و پایگاه آمریکا و طبق پیشبینی امام شهیدمون حتما از این منطقه جمع خواهد شد و در ادامه ما میمانیم و کشورهایی که خاکشون رو محل تاخت و تاز به این سرزمین مقدس قرار داده بودن و پذیرش قواعد جدیدی که به عنوان بزرگ منطقه و بزرگ آسیا و بخشی از دنیا ما تحمیل خواهیم کرد به دنیا و این تغییر موازنه اتفاق افتاده، قطاریه که حرکت کرده و دیگه هم توقف ناپذیره و مطمئنن در پایان این جنگ چهارمین امپراتور دنیا به زیباترین شکل ممکن همونطور که الان تولد پیدا کرده به بلوغ خواهد رسید و قدرتمند خواهد بود و دنیا دیگه نمیتونه به این مردم زور بگه و با تحریم های ناجوان مردانه این مردم رو سرکیسه کنه و اذیت کنه.
بله، حالا آیا میشه گفت معادلات بازدارندگی در منطقه نسبت به گذشته تغییر کرد و این موضوع چه تأثیری بر رفتار بازیگران منطقه و فرامنطقه میذاره؟
واقعیت جناب احمدی عزیز این 140 روز مقاومت تاریخی نیروهای مسلح و مردم عزیز ما و قدرت حوزه آفندی ما که موشک و پهپاد بوده که بسیار هم اتفاق بزرگی بود و اگر خدای نکرده این موازنه این قدرت در اختیار ما نبود مطمئن باشید که این ارتش‌های قدرتمند دنیا که نام بردیم خاک این کشور رو به توبره می‌کشیدن. اما واقعیتش اگر بخوام خیلی راحت به این مسئله اشاره بکنیم اینه که یک بازدارندگی نسبی برای ما ایجاد کرده جناب احمدی و دنیا در طول این سالها که انواع اقسام زورگویی‌ها و ظلم‌ها رو به این مردم و به این خاک انجام داده امروز قدرت ایران و مقاومت تاریخی ایران رو دیده. اما ظاهر امر نشون میده که این قدرت یک قدرت نسبیه و فقط ما تونستیم مقاومت تاریخی انجام بدیم و اگر قراره که این مردم روی آسایش و اقتصاد ما روی شکوفایی و قدرت رو ببینه و ما تبدیل به یک قدرت اقتصادی بزرگ هم بشیم و پول ملیمون یکی از پولهای قدرتمند دنیا بشه حتما با دکترین نظامیمون در حوزه‌های مختلف تغییر انجام داده بشه و من فکر میکنم با فروکش کردن این شرایط قطعا با تدابیر فرمانده معظم کل قوا امام عزیز جدید جامعه حتما تغییرات در این حوزه اتفاق خواهد افتاد و ما به حوزه‌هایی خواهیم ورود خواهیم کرد که بازدارندگی مطلق برامون ایجاد بکنه که دیگه به راحتی دشمن نتونه در ثانیه صفر جنگ رهبر این مملکت رو با خانوادهش مظلومانه و ناجوانمردانه شهید بکنه. این همه جنایات بی سابقه و بی شایبه مثل ماجرای میناب یا مثل ماجرای لامرس که در پس ماجرای میناب یه خورده های احمدی عزیز مخفول موند، ماجرای لامرس و خیلی رسانه ها بهش پرداخته نشد، اینکه یک موشک عجیب و غریب برای اولین بار در لامرد اومد استفاده شد که 4 تا بود که هر کدوم 180,000 تیکه ترکش فقط به قصد کشتیگیری و برای اولین بار هم بود که در یک میدان جنگ ازش داشتن استفاده میکردن، یا ماجرای ناو دنا که دل بسیاری رو در دنیا به درد آورد که اینجوری ناجوان مردانه سربازان بدون سلاح ناو دنا رو اونجوری سلاخی کردن و کشتن. مطمئنن باید فضا به سمتی برود که علاوه بر موشک و پهپاد که بالاخره یک مؤلفه قدرت ملی شده در این کشور به سلاح‌های دیگه هم دست پیدا بکنیم که اون سلاح‌ها برامون بازدارندگی مطلق بیاره که خب شروعش میتونه بیرون کردن آمریکایی‌ها از منطقه باشه که خب خیلی در حوزه قدرت ما تاثیرگذار خواهد بود. اما برای اینکه سگ دستاموز آمریکایی‌ها که رژیم اشغالگر هست و متأسفانه در نزدیکی ماست، آمریکایی‌ها خیلی دور هم نیست، به جنایاتش بیشتر ادامه نده و پاشو از گلیم خودش دراستر نکنه و بیشتر سوق پیدا بکنه به سمت همون نابودیه که آقای شهید ما پیش بینی کردن، باید به یه سمت اصطلاحات نامتعارف‌تری برویم که بتونیم این بازدارندگی مطلق رو برای کشور ایجاد بکنیم که دیگه کشورهای همسایه هم حتی دیگه جرأت نکنن. در طول همین اخبار شنوندگان عزیز قطعا مستحضر هستن، در طول همین چند روز 2-3 بار اخبار اومد که از کویت، از بحرین، یا از امارات متحده عربی یه سری موشک‌ها شلیک شده خارج از پایگاه‌های ایالات متحده، که این مسئله بسیار مسئله دردناکیه که کشورهای کشورک‌های کوچک حوزه خلیج فارس که یه عده‌شون مثل بحرین زمان مستعمره ما بودن و جزء لایه‌فک خاکی این کشور بودن، به خودشون اجازه بدن به ابرقدرت بزرگ منطقه یک کشور با تمدن تاریخی و چند هزار ساله به خودشون جسارت بدن. و برای که این جسارت‌ها تمام بشود قطعاً دکتر نظامی ما تغییراتی خواهد کرد و به سمت خواهیم رفت که دیگه دوران مماشات و سهلنگاری و شاید یه جایی بخشش و رؤوفت دیگه معنایی نخواهد داشت. و هر کسی ما در تو همین هفته اخیر شنوندگان عزیز شاهد بودن که ما با بندر دوغم عمان، عمانی که همیشه در طول این سالها سعی کرده بود نقش سوئیس و کشور بیطرف رو در منطقه داشته باشه و در اکثر مذاکراتی که ما با دشمنانمون داشتیم عمان یه طرف بود، اما وقتی که در بازی آمریکایی‌ها قرار گرفت و سعی کرد که با باز کردن کریدور جنوبی تنگه هرمز اون قدرت و اقتدار ما رو به چالش بکشه در تنگه هرمز، حملات بسیار سنگینی دلاوران هوافضا به بندر دوغم کردند و با اون اسکله که پهلوگیری کشتی‌های جنگی آمریکایی و سوختگیری بود که خسارت بسیار زیادی هم به بار آورد و نشون داد که آقا دیگه جمهوری اسلامی ایران حتی با متحدین سابقش هم دیگه شوخی نداره، چون خط قرمزهایی در این کشور رد شده که این خط قرمزها تاوان بسیار سنگین و بزرگی داشته که مهمترینش هم دست دادن قواعد عظیم شأنمون بوده. و دیگه از اینجا به بعد دیگه مماشات کردن حتی با کشوری مثل عمان که یه زمان دوست و شریفی که ما بوده دیگه معنایی نداره. و ما فکر میکنم این پیغام رو همه کشورهای عربی منطقه به خوبی دریافت کردن و در ادامه با خروج آمریکا از منطقه آنها میمانند و امپراتوری جمهوری اسلامی ایران که اینها باید تاوان این جنایتاشونو بدن و خسارتهایی که در این کشور دشمنان ما بار آوردن رو تأمین بکنن، این تأمین خسارت رو بکنن. و قواعد منطقه قطعا دستخوش تغییرات بسیار زیادی خواهد بود جناب احمدی عزیز.
قطعا همینطور. حالا صحبت از کشورهای منطقه شد، حالا واقعا فکر میکنید همین کشورها در مواجهه با شرط جدید چه روی کرده در پیش میگیرن، یعنی چه درسی میگیرن؟
آقای احمدی عزیز، در روزهای اول جنگ 40 روزه یا همون جنگ تحمیلی سوم یه سری حملات بسیار گسترده از سمت نیروهای مسلح ما به سری کشورهای عربی علل خصوص قطر صورت گرفت. اون نیروهای معروف پالایشگاه بزرگ رأس لفان که بزرگترین پالایشگاه گازی دنیاست و طبق برآوردها تقریبا نزدیک 1/5 کلا از مدار خارج شد که گفتن چند سال هم طول میکشه.
بله.
اون روز نشون داد که و قطر از اونجا کلا سیاستاشو عوض کرد و هم قطر و هم عربستان سعی کردن که در پس پرده با جمهوری اسلامی ایران توافق کنن و در ماجرای تشییع پیکر آقای شهیدمون هم شاهد بودیم که هیئت‌های هم از قطر هم از عربستان در ایران حضور پیدا کردن برای ادای احترام و رسم ادب. اما یه سری کشورک‌های کوچکی مثل بحرین که خب با خیانت پهلوی دوم عوض این که ما امروز از بحرین به کشورهای منطقه بتونیم حمله بکنیم مجبور شدیم به بحرین و بخش عمده تلاش و اهمیتمون رو روی سرکوب ناوگان پنجم دریای ایالات متحده در بحرین گذاشتیم که این هم یکی از خیانت‌های پهلویه که واقعا باید در طول تاریخ بهش پرداخته بشه که این خیانت سابقه رو برای چی اتفاق افتاد. اما کشورهای مثل بحرین، مثل کویت و مثل امارات ظاهرا درس عبرت نگرفتن و در طول این مدت عوض این که بیان رفتارشون رو درست بکنن و حسن همجواری رو با جمهوری اسلامی ایران که همسایه دائمیشون خواهد بود رو بخوام پیش ببرن ادامه دادن به رویهشون. و امروز اگر داریم میبینیم که یه عده از این کشورها اینقدر وقیح شدن و گستاخ شدن که از سرزمینشون هواپیما بلند میکنن به سمت جمهوری اسلامی ایران یا موشک پراکنی میکنن، قطعا باید این پاسخه اینقدر دندان شکن و قاطع و سریع و خشن باشه که دیگه این کشورها با خودشون اجازه ندن در مقابل این گربه قدرتمند، این یوز قدرتمند منطقه آسیای جنوب غربی که نگین این منطقه است و قدرت اول هم از لحاظ جمعیتی هم از لحاظ قوای نیروهای مسلح هم از لحاظ زیرساخت و همه چیزه به خودشون اجازه بدن در مقابل این ابرقدرت وایستن. و حتما اینو مطمئن باشن شنوندگان عزیز که همونطور که دیشب هم سرلشکر رضایی فرمودن نهایتاً 48 ساعت آینده فرصتیه که نیروهای مسلح ما به آمریکایی‌ها میدن که دست از این جنون احمقانه‌شون بردارن، وگرنه اگر ایران تصمیم بگیره که اون سیاست چش در مقابل چش تبدیل بکنه به سیاست چش در مقابل قلب و مغز و سر و همه چیز، مطمئنن بازنده فقط کشورهای منطقه خواهند بود و در ادامه رژیم اشغالگر قدس و امریکایی که سالها سعی کرده بود به این کشورهای عربی به چشم گاوهای شیرده نگاه کنه و کسریهای بودجهش از طریق پول اعراب تامین بکنه و اگر اعراب قرار بشه کشورهاشون تبدیل به زمین سوخته بشه، امریکایی‌ها خودشون هم یکی از بازنده‌های موضوع خواهند بود و با توجه به اینکه تمام خطوط قرمز رو اینها رد کردن، مطمئنم طی دو سه روز آینده اتفاقات بدی رو مردم شاهد خواهند بود و مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد و دنیا مجبوره که به جمهوری اسلامی ایران به عنوان امپراتور جدید دنیا سلام با احترام و ادب بکنه.
بله، حالا آیه دکتر می‌خواستم ببینم که حالا با توجه به روند تحولات، چشم‌انداز روابط جمهوری اسلامی ایران رو با کشورهای منطقه، حالا بحثی رو مطرح کردید، میخوام ببینم این نقشه در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی، این رو شما در معادلات آینده غرب آسیا رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب ببینید آقای احمدی، شنوندگان عزیز قطعا مستحضرن، ما مشکل اصلیمون با اسرائیله. ما اصلا اساسا این جنگ اتفاق افتاده را تقریبا همه سران کشور در پیام مقام معظم و رهبری جدید کشور هم در اولین پیامشون هم بود، در ادامه بود که امریکایی ها خام اسرائیلی ها شدن و وارد این ماجرا شدن و اگر واقعا فکر میکردن این حجم از خسارت و این هم از خفت براشون اتفاق میفته، حتما ورود نمیکردن و قطعا هم اسرائیل توی یک جنگ موجودیتی با ما،
یعنی
هم
نگاه شما های دکتر اینه که از هم جدا هستن امریکا و اسرائیل؟
این جدا هستن نمیشه کامل گفت، ولی ببین امریکا در طول 47 سال اخیر جناب احمدی همیشه در پشت تمامی بحرانهایی که در این کشور اتفاق افتاده ردپای امریکایی‌ها به خوبی ملموس بوده. از جنگ اکباله بگیرید تا جنگ 12 روزه تا ماجرای ترورهای کور منافقین تا تحریم‌های اقتصادی بسیار ناجوانمردانه در طول این سال‌های اخیر، اما همیشه سعی می‌کرد که یه جورای خودش رو به عنوان پلیس خوب در افکار عمومی دنیا سعی می‌کرد با پروپاگاندای رسانه‌هاش این کار رو انجام بده و در جنگ 12 روزه هم همه بیننده شنوندگان عزیز مستحضرن، فقط یه نصف شبی در همون شب 10 و 11 جنگ اومد یه بمبارانی تحصیلات اتمی رو کرد و سعی کرد که دوباره پوز سلطلبی بگیره و اسرائیل رو از زیر چک و لگد جمهوری اسلامی ایران خارج بکنه. اما در ماجرای جنگ 40 روزه و اینکه امریکا خودش تمام قد وارد ماجرا شد و در طول این 7 روز هم شاهدیم که اسرائیل کاملا کنار نشسته که البته در ادامه قطعا زهرش رو خواهد ریخت و ما هم قطعا پاسخ دندان شکنه بهش خواهیم داد، اما نشون میده که امریکایی‌ها در این یک بحران و یک باطلاقی افتادن که ناخواسته به واسطه جهل و حماقت ترامپ که هفتمین رئیس جمهوریه که در عصر جمهوری اسلامی ایران در کاخ سفید سکان داره، آیا رئیس جمهور قبلی جنگ طلب نبودن؟ بله حتما بودن، قطعا ترامپ به اندازه بوش جنگ طلب نبوده، اما بوش هم یک فهم و شعوری داشت که وارد رقابت مستقیم با جمهوری اسلامی ایران نشه و سایر رئیس جمهوری دیگه از ریگان و کارتر و بوش پسر و بوش پدر و اوباما و بایدن هیچ کدوم وارد این فضا نشدن. اما مسئله اینجاست که این ماجرا ادامه پیدا کرد و این وارد یک بحرانی خودش کرد که الان فقط همه تلاششو داره میکنه که از این بحران آبرومندانه خارج بشه و جمهوری اسلامی ایران هم این تنفس رو بهش نمیده و این پنجره خروج رو بهش نمیده، چون باید بیاید تاوان جنایاتی که در این کشور کرده و خطوط قرمز این مملکت رو رد کرده و این جنایاتی بیشاهای برای مرتکب شده، قطعا ما بهش اجازه نمیدیم که اون آبرومندانه و بخواد خودش رو فاتح برداره. اما واقعیت امرش اینه که پشت همه این ماجرا تحریک‌های اسرائیلی است و ما مثلامون با اسرائیل باقی خواهد موند، چون امریکا اگر از منطقه ما بره، آقای احمدی، که قطعا هم خواهد رفت، همین الان هم از 16 تا پایگاهش تقریبا 14 تاش غیر فعال شدن و پریروز هم در اخبار اومد که پایگاه علاده به عنوان قلب فرماندهی سنتکام در منطقه که بزرگترین پایگاه امریکایی‌ها در دوحه قطر بود کاملا تعطیل شد و هواپیماهاش هم منتقل شدن به اسرائیل و طبق حالا گفتهایی که پنتاگون هم اعلام کرده و کاخ سفید هم یه تاییدیه ضمنی داد، احتمالا تمام پایگاه‌هاشون رو تجمیع خواهند کرد در سرزمین‌های اشغالی. پس این ماجرای ما با اسرائیل کاملا ادامه دار خواهد بود و چون توی جنگ موجودیتی با اونها هستیم که در پایان این جنگ که تمام جبهه شرق و رهبری اسرائیل و امریکا یه طرف هم و تمام جبهه حق و محور مقاومت طرف دیگه است، پایان نهایی این جنگ که زمانبر هم خواهد بود، حتما هم شنوندگان عزیز خودشون رو آماده خواهند کرد برای این ماجرا، چون این جنگ حالا ادامه دار خواهد بود، حالا شاید اون زد و خوردها در یک پریود کوتاهی متوقف بشه، اما پایان این ماجرا باید یا نابودی خدای نکرده جمهوری اسلامی ایران باشه که به اذن الله اتفاق نخواهد افتاد و دشمنان این آرزو رو به گور خواهند برد، یا نابودی اسرائیل خواهد بود که در پیام امام عزیز جدید جامعه هم اخیراً هم بود که اون 25 سالی که آقای شهید ما اعلام کرده بود رو ایشون 15 سال اعلام کردن، چون 10 سال از زمان گذشته بود و این ساعت شنی نابودی اسرائیل استارت خورده و کلید خورده و این قطار متوقف نخواهد شد.
بسیار.
و حتماً و انشالله و اذن الله و لطفت حضرت بقیت الله العظم روح له الفدا پایان این ماجرا نابودی اسرائیل و ریشه‌کن شدن این قده سرطانی از این منطقه ما خواهد بود.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای علوی عزیز.
سپاسگزارم از وقتی در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. خیلی محبت فرمودین.
سلامت باشید. شما صدا خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خب دوستان عزیز، سپاسگزارم از